بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وجوه فراوانی در کتاب‌های تفسیر اهل سنت به مانند آن آمده است که نوع اینها یا از اسرائیلیات است یا استنباط‌های بی سند که کیفیت برخورد عیسی علیه السلام با حواریین چگونه بوده است و حواریین یک سلسله رختشویایی بودند که عیسی مسیح آنها را به سمت خود دعوت کرد، یا از یک سلسله سیادانی بودند که عیسی علیه السلام از اونها سوال کرد چه می کنید؟ گفتن ما ماهی شکار می کنیم. فرمود بیایید ما انسانها را شکار کنیم. صید سمک مهم نیست، صید انسان مهم است. از این تعبیرات فراوان در تفسیر امام رازی و امثال او آمده. اینها چون مستند به روایت معتبر نیست و شواهد قرآنی هم اونها را تأیید نمی کند، راهی برای اثبات اونها نیست. مطلب دیگر آن است که این یهودی ها اول به انتظار ظهور مسیح علیه السلام به سر می بردن. وقتی مسیح سلام الله علیه آمد در برابر او ایستادن. چون که مسیحی ها هم به انتظار ظهور وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا به سر می بردن. وقتی حضرت ظهور کرد اونها هم شروع به انکار کردن. در قرآن کریم هم از این صحنه پرده برداشتن بود. شما قبلا بی صبرانه منتظر ظهور اون حضرت بودید، چطور وقتی حضرت آمد انکار کردید؟ مثل این که عده زیادی منتظر ظهور ولی است، ارواحنا فدا هستند. وقتی حضرت ظهور کرد اول کسی که با اون حضرت به نبرد برمیخیزد همین منتظران اون حضرت بودن، چون اینا فکر میکردن که معنای انتظار این است که حضرت بیاید مشکل حل کند، کاری به اونها نداشته باشد. اینها انتظار را به همین معنا توجیه میکردن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. وقتی میبینن حضرت که آمد دستور نبرد میدهد همینها با حضرت به نبرد برمیخیزن. بنابراین بنی اسرائیلی که منتظر ظهور مسیح سلام الله علیه بودن با آمدن عیسی سلام الله علیه کفر ورزیدند و به نبرد علیه او برخواستند و خواستند او را از پا درآورند و از بین ببرند، که خداوند هم از این صحنه پرده برداشت و هم از پیروزی مسیح سخن گفت و هم از پیروزی همراهان مسیح. از پیروزی مسیح سلام الله علیه در آیه 110 سوره مائده سخن به میان آمد که خداوند در قیامت به مسیح علیه السلام می فرماید بیاد این نعمتهای من باش که من شر بنی اسرائیل را از تو برطرف کردم و از کففت و بنی اسرائیل انکه من شر اونها را از تو دور کردم. چون که در پایان سوره صف پیروزی پیروان مسیح را بازگو کرد. در اینجا می فرماید فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله. از اینجا معلوم می شود به این که مسیح سلام الله علیه در برابر کفر محسوس دست به یه قیامی زد. اونها که خواستن بگوین کلمه الی الله به معنای مع الله است، خواستن از آیه دوم سوره نساء شاهدی ارائه دهن. در آیه دوم سوره نساء این چنین آمده است ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم. چین الاب معنی ما است، مال اونها را با مال خودتون نخورید. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم. البته این که فرمود مال یتیم را با مال خودتون نخورید، منظور این نیست که اکل مال یتیم در حال زمینه ممنوع است، در حالی که منظم کردید ممنوع است، بلکه خوردن مال یتیم را جدن در همون سوره مبارکه نساء نهی کرد. فرمود انه کان حوبا کبیرا، یا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و امثال ذلک، که صریحا تصرف در مال یتیم را نهی کرد. اما آیه دوم سوره نساء اون حیله های شرعی را میخواد جلوگیری کند. فرمود این چنین نباشد که مالتون را با مال یتیم مخلوط کنید، به عنوان شریک و شرکت سهامی درست کنید و بعد از اون را سوء استفاده کنید. اگر خواستید در مال یتیم به عنوان تجارت راه پیدا کنید، او یه راه شرعی دارد. لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، نه لا تأکلوا اموالکم الى اموالهم، اون عیب ندارد. یه وقت از انسان مال خود را الى اموال الیتاما میخورد، اون عیب ندارد، برای اینکه از این طرف به اونها میبخشد. ولی از اون طرف اشکال دارد که اموال اونها را الى اموال خودتون بخورید که به طرف مال خودتون بکشانی. پس دو تا مسئله است، یکی تصرف در مال الیتیم که اون را در آیات فراوان نهی کرد، فرمود با آتش بازی نکنی. مال یتیم خوردن در حقیقت آتش خوری است. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. گاهی از خطر مال یتیم خوری سخن گفت، فرمود به این که این آتش بازی است. گاهی هم فرمود نزدیک آتش نرید، لا تقربوا. کارهایی که خیلی مهم است میفرماد نزدیکش نرید که سقوط میکنید. این اصل تصرف در مال یتیم. اما اونا که خواستن یک حیله شرعی داشته باشن، کسانی که پدرانشون میمردن سعی میکردن با اون بیوه ها ازدواج کنن که از این راه در اموال یتاما یه شرکت سهامی راه پیدا کنن که اموال اونها را الى اموال خودشون ضمیمه کنن، جلو این حیله شرعی را گرفت. همود لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم. از اینجاست که خواستن استفاده کنن کلمه الا، گاهی معنی معه است. البته الا معنی معه نیست، نکتش همین است که عرض شد. در اینجا هم خواستن بگوین من انصاری الالله، یعنی من انصاری مع الله، که این بحثش هم قبلا گذشت که به تعبیر سیدنا الاستاد رضوان الله علیه با ادب قرآنی سازگار نیست. اونجا که سخن از معیت خدا و مؤمن است همراه با قرینه است، نظیر آیه 64 سوره انفال. و اینجا چون همراه با قرینه نیست نمیشود یه همچه معنای را از آیه برداشت کرد. و آیه دوم سوره نساء هم که در لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، این ناظر به قدغن بودن اون حیله شرعی است. پس این درباره کلمه من انصاری الالله. قال الحواریون نحن انصار الله. در این کلمه نحن انصار الله ادی احتمالات فراوانی را دادن. گفتن به این که حواریین که گفتن ما انصار خداییم، یا عیسی مسیح سلام الله علیه استنصار کرد، منظور این است که من میخواهم راه بهشت را طی کنم. کیست که در این سفر معنوی مرا همراهی میکند؟ سخن از جنگ و قتال و امثال ذلک نیست. حواریین گفتن ما راه بهشت را طی میکنیم، که این نه سخن از ایثار است، نه نثار، نه جنگ است و نه جهاد جان و مال، هیچ نیست. این یک احتمال. احتمال دوم آن است که عیسی مسیح سلام الله علیه در معرض توطئه قرار گرفت. حضرت فرمود که کیست که من را یاری کند به جای من قربانی بشود؟ به استناد آیه این که ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم، خواستن بگوین عیسی مسیح استنصار کرد. همون کی به صورت من در می آید که او را بکشند و من سالم بمانم؟ که یک نفر داوطلب شد و این کار انجام شد. این دو احتمال. احتمال سوم همان است که قبلا گذشت، یعنی عیسی مسیح فرمود اینها کفرشون محسوس شد و قصد توطئه دارند و من هم نمیتوانم توطئه اینها را تحمل کنم، بالاخره مبارزه به جهاد لازم است، کیست که در این راه نبرد یار و یاور من باشه؟ این احتمال سوم. احتمال اول و دوم ظاهرا قابل پذیرش نیست. اما احتمال اول که عیسی مسیح بفرماید من میخواهم به طرف بهشت بروم، کیست که در این سفر مرا همراهی میکند؟ یعنی فقط سیر معنوی است. این معنا مورد استفاده از آیه نخواهد بود، برای اینکه در همون پایان سوره مبارکه صف که اولش درباره جنگ است، وسطش درباره جنگ است، آخرش هم درباره جنگ، به ما این چنین خطاب شده است که یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله. مؤمن شما یاوران دین خدا باشید. خب اگر یک کسی منزویان زاهدان خودش را نجات میدهد، این چگونه ناصر دین خداست؟ دین خدا را چجوری یاری میکند؟ این به این فکر است که خوفا من النار یا شوقا الی الجنه خودش را دریابد. این که کاری نکرده، دین را یاری نکرده، این خودش را به زحمت دریافت بر فرض صحت دینداریش. اونگاه در ذیل آیه هم فرمود یه عده ایمان آوردن، یه عده کفر ورزیدن، ما حواریین عیسی را یاری کردیم، اینا پیروز شدن. معلوم شد سخن از پیروزی عده و شکست عده دیگه است، نه مراد این که انسان سیر منزویانه الالله داشته باشد. پس احتمال اول دلیل از قرآن او را تأیید نمی کن. بله اونا این ملزوم رو میگرن، لازم رو که نمیگرن. میگن به این که منظور مسیح سلام الله علیه این بود که من میخوام به طرف بهشت بروم، کی منو در این سفر همراهی میکند؟ اونا که اینو نمیگن، که میگن کیست که من ایمان بیاورد به بهشتی بشود؟ حواریین گفتن ما، خواه با رهبانیت خواه با جهاد، دیگه سخن از جهاد نیست پیشون. بله اصلا میگن فسیر الالجنه، اصلا در باره جهاد سخنی ندارن. احتمال دوم از احتمال اول بهتر است، اما با ذیل آیه سوره صف سازگار نیست. احتمال دومی است که اینا قصد توطئه دارن، کیست که یاور من باشد. این اگر در اون حدی است که کیست که قربانی بشود، نظیر اون چی که ابراهیم به ذبیح سلام الله علیه ما فرمود یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، این قربانی بی درد سر است، تحمل یک رنج است لله، نه در صحنه جنگ. از این قوی تر جریان لیلت المبیت وجود مبارک است امیر سلام الله علیه است که و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، که این بالاخره نصرت دین خداست. اگر مسیح سلام الله علیه پیشنهادش این باشد که اینها قصد کشتن من دارن، کیست که شبیه من باشد و خود را به کشتن بدهد تا من سالم بمانم؟ اگر این باشد نظیر جریان لیلت المبید، این راهی برای نصرت دین خدا هست. اما با صدر و ذیل آیه پایانی سوره صف سازگار نیست، چون در سوره صف خطاب به همه مؤمنین است و این خطاب الان هم حضور و ظهور دارد. یعنی مؤمنین شما مثل حواریین عیسی ناصر دین خدا باشید، که اگر ناصر دین خدا بودید خدا یاورتون هست و شما را پیروز میکند، چون که اونا را پیروز کرده است. بنابراین گرچه احتمال دوم از احتمال اول اولاست، ولی احتمال نیست که بتوان این احتمال را بر آیه تحمیل کرد. احتمال سوم احتمالی است که آیه این احتمال را بر اذهان تحمیل میکند، برای اینکه در آیه پایانی سوره صف خطاب به همه مؤمنین است. مفهمد یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الی الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. این به خوبی دلالت میکند که بنی اسرائیل دو گروه شدن، عده مؤمن عده کافر. ما مؤمنین را بر دشمنانشون ظاهر و پیروز کردیم، این همون لیظهره و علی الدین همین است. اونگاه برای اینکه هماهنگی این دعوت ها روشن بشود، معلوم میشود که اون چرا که وجود مبارک پیامبر فرمود، خدای سبحان همون دعوت و صلا را به خود اسناد می دهد. بیان و زالش این است که در این تشبیه چهار رکن لازم است، یکی متکلم و دیگری مخاطب در عصر ما، یکی متکلم و دیگری مخاطب در عصر مسیح، دو تا متکلم و دو تا مخاطب. این دو تا متکلم ها همتای هم، اون دو تا مخاطب ها همتای هم. نظم سنایی سخن این است که کسی بگوید مؤمنین
همون طوری که مسیح به حواریین فرمود یاور من باشید، اونها یاور بودند و پیروز شدند، رسول خدا هم به شما می فرماید یاور من باشید، شما یاری کنید او را به پیروز بشوید. این چهار امر هماهنگ همند، مسیح هست و رسول خدا، شما هستید و حواریین. وزان شما وزان حواریین باشد، چون که وزان رسول من وزان مسیح است. این مطلبی که چهار رکن و چهار ضلع دارد به صورت سه ضلع و سه رکن بیان شده. اون رکن چهارم را از کجا باید استنباط کرد؟ آیه پایانی سوره صف این است که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، که مؤمنین شدن مخاطب، کما قال عیسی ابن مریم که شده متکلم، لیل حواریین من انصار الالله، که از اینجا سه رکن در میان. می فرماد ای مؤمنین انصار خدا باشی، همونطوری که عیسی فرمود یاوران من کیند و حواریین گفتن ما یاوران خداییم. پس عیسی شده متکلم، حواریین دعوت او را اجابت کردند. شما هم دعوت خدا را اجابت کنید. خب دعوت کی را اجابت کنید؟ روح این ارکان چهارگانه در این آیه تعبیه شده است، منتها ذات اقدس اله دعوت رسول را به خود اسناد داد. و اگر بخواهد این آیه باز بشود به این صورت در میاد که خدا از بالا به مؤمنین دستور میدهد که مؤمنین، پیامبر من شما را مخاطب میکند به اینکه شما دین او را یاری کنید، شما یاور دین او باشید، همونطوری که پیامبر دیگر من عده ای را استنصار کرد، اونها پیامبر دیگر مرا یعنی مسیح را یاری کردن و پیروز شدن، شما هم یاری کنید و پیروز بشدید. این اساره آیه است. اونگاه وزان این آیه در مسئله جهاد وزان همون آیه سوره بقره است در مسئله صیام، که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی همونطوری که روزه بر دیگران لازم بود بر شما هم لازم است. حالا منظور از من قبلکم انبیا بودن، اولیا بودن یا اممی هم بودن، بسیس علاهده. همونطوری که در صیام سابقه دارد قبل از شما دیگران مأمور به صوم بودن، در جریان جنگ هم این چین است، قبل از شما عده‌ای مأمور به جهاد بودن و همونطوری که اونها یاوران راستین بودن و پیروز شدن، شما هم یاران صدیق باشید به پیروز میشوید. خب شما هم حواری باشید، شما هم انصار باشید، شما هم اصحاب باشید. چرا؟ جنگی شده. برای اینکه فرمود حواریون وقتی گفتن نحن انصار الله، فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، اینجا دیگر مؤمنان به کافران نگفتن لکم دینکم و لنا دیننا، بلکه جنگ شروع شد. فأیدنا الذین آمنوا علا عدوهم فأصبحوا، یعنی اون مؤمنین ظاهرین، مؤمنین ظاهر، ظهور همون ظفر است، اینا پیروز شدن. چرا؟ اعتقادشون بدون جنگم پیروزن، دیگر لازم نیست که اینها بر اونها پیروز بشون. فأیدنا الذین آمنوا علا عدوهم، یعنی مؤمنین بر دشمنانشون پیروز شدن. این به هر تعبیری که تعدیه بشود نشانگر جنگ است. اگر ما بگوییم مؤمنین بر دشمنانشون پیروز شدن یعنی جنگی است. اگر ما دلیل عقلی یا نقلی معتبر داشتیم میگوییم منظور جنگ فرهنگی و فکری است، در عالم فکر پیروز شدن، اما ظاهرش همین است. معنای حجیت ظواهر همین است که اگر دلیل معتبری برخلاف اقامه نشد به ظهور عقص می شود. بله اونها قرینه دارد، وگرنه وقتی بگوین مؤمنین بر دشمنانشون پیروز شدن، یه تعبیر فارسی هم هست، عربی هم هست، هر کسی همین معنا رو میفهمد که عده مؤمن بودن، عده کافر بودن، جنگیدن، مؤمنین پیروز شدن. و اصل مسئله کلی هم که در آیه 111 سوره توبه گذشت که جهاد و جنگیدن و کشته شدن و کشتن در راه خدا تو تورات و انجیل تثبیت شد، همونطوری که تو قرآن هم تثبیت هست. نمیشود گفت به این که دین مسیحیت این مسائل را نداشت، فقط دین رهبانیت بود یا دین زهد و موعظت بود و اسلام است که شمشیر دارد. یا بعضی احیانا گفتند اینکه قصاص در اونها نبود. اصولا شما نگاه کنید، ما چرا پیامبر میخواهیم؟ برای چی پیامبر میخواهیم؟ مهمترین دلیل این است که بشر در همون باب بول ازتیرار الالحجه که مرحوم کلین این باب را منعقد کرد، روایت مبسوط از امام رضا صلوات الله و سلام و علیه است. ائمه دیگر هم به همین برهان استدلال میکنن که بشر بالاخره نه تنها میتواند زندگی کند، نه بی قانون میتواند به سر ببرد، نه قانون را خودش میتواند وضع کند. برای اینکه اگه بخواد قانون وضع کند، به همون دلیل که سودگراست، قانون سود تراش وضع میکند. هر کسی به سود خود قانون وضع میکند. نشانش هم همین سازمان ملل هست که میبینی، با اینکه عصر هم عصر تمدن است. بشر نه تنها زندگی میکند، نه بی قانون و نه قانون خود ساخته، قانون خدایی میخواد و قانون خدایی را پیامبر باید بیاورد تا به این بی سامانی سامان دهد. خب چون بشر ماجراجوست، تعدی دارد، تعرض به ناموس و اموال و دما دارد، قانون باید بیاید. میگوییم این دلیل نبوت عامه است و عیسی مسیح سلام الله علیه از انبیای بزرگ جهان است، یعنی اولوالعزم است. باید قانونی آورده که درباره کشتار مردم برنامه ندارد، یعنی کسی کسی را زد کشت، اون دین برنامه ندارد. این اصلا با دلیل نبوت عامه سازگار نیست. کسی بگوید فلان دین قصاص ندارد، یعنی چی؟ یعنی اگر کسی کسی را کشت، دمه هدر. خب اصلا ما چرا احتیاج به دین داریم؟ برهان ما بر نبوت عامه چیست؟ برای اینکه مردم را بی قانون نمیشه اداره کرد. مردمند و ماجراجو، برای حفظ اموال مردم، دماء مردم، اعراض مردم، حقوق مردم قانون آسمانی لازم است. وقت بگو این فلان پیامبر قانونی درباره ریختن خون ندارد، این اصلا با دلیل نبوت عامه سازگار نیست. مگر یه پیامبری بیاید که جز انبیای اولوالعزم نباشد، حافظ شریعت دیگر باشد. او البته شریعت جدید نیاورده، حافظ شریعت پیامبر دیگر بود. اون پیامبر دیگر همه احکام و حکم را آورده و مسئله قصاص و حدود و دیات را هم خواهد داشت. و اصل این قصاصی هم که در اسلام هست، برای اینکه در بین بنی اسرائیل بود، وگرنه مسئله ان نفس من نفس بل عین و بل عین و امثال ذلک، یا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکنما احیا الناس جمیعا، که آورده قرآن نیست. اینا را قرآن میفرماد که خدا در تورات نوشته است. ما همون روش داریم، این که ما میگم ان نفس من نفس و سایر قصاص نفس و طرف و امثال ذلک که داریم، این حرف هاییست که در سوره مبارکه مائده فرمود ما این حرف رو تو تورات گفتیم. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، بعد مسئله عن نفس و به نفس امثال ذلک آمده. ولکن فی القصاص حیات یا اولوالالباب، از اونجا آمده، وگرنه چیز جدیدی در قرآن نیست که. همین حرفها به عنوان شریعت غیر منسوخ از تورات و انجیل به ما رسیده است. نمی شود یه پیامبری پیام جهانی داشته باشد بعد بگوید که اگر کسی کسی را زد و کشت به دمه هدر، من درباره قصاص برنامه‌ای ندارم. این اصلا با دلیل نیاز جوامع بشری با نبوت سازگار نیست. مشابه همین حرف متاسفانه در مجمع البیان ذیل آیه و ازبتر ابراهیم در اونجا هم هست. ممکن است یه پیامبری بیاید و عهده‌دار این گونه از مسائل نباشد، او دیگه پیامبر نیست، او مسئله گو. اصلا دلیل احتیاج پیامبر این است که مردم رو با قانون باید اداره کرد. دلیل نیاز بشر به پیامبر این نیست که این روابط فردی فرد با خدا را انبیا تنظیم بکنند. دلیل نیاز بشر به پیامبر آن است که هم روابط فردی انسان‌ها با خدا، هم روابط فردی افراد با هم، هم روابط جمعی افراد با خدا و هر گروه رابطه را تنظیم بکنند. اونگاه ما بگوییم به این دلیل ما پیامبر می‌خواهیم، از اون طرف بگویند مسیح پیامبر جهانی است اما درباره ریختن خون بیگناه قانونی ندارد، که قابل قبول نیست. خب اگر اون است نمونه است میشه امر سوم، وگرنه این پیام آیه سوره صف که آیه آخرش است الان هم این پیام زنده است، الان هم خدا به ما میفرماید مؤمنین مثل مسیحا باشی، الان هم هست دیگه. نه از ظاهر کریمه، تفاسیر شما خیلی از اسرائیلیات است که اینجا راه پیدا کرد. این تفسیر امام رازی رو شما میبینید، آدم چندین سفر مطالعه میکنه ببینه یه حرف قابل عرضه درش نی. خب خیلی از این حرف ها که مسیح داشت عبور میکرد، عده رخشوی داشتن یا ماهیگیر بودن، حضرت فرمود چه میکنید، همین حرف هایی که گوشاش اشاره شده، نه روایت است نه تاریخ معتبر. خب این 5-6 صفحه که این بزرگوار پر کرده از کجا آوردی این حرفا رو؟ مثلا 6 صفحه با این چشم مطالعه کردیم همین حرف هاست دیگه. نه خود حواریون رو زمخشری یک کلمه گفته خوب رد شده دیگه، دیگه 6 صفحه امام رازی سیاه کردن لازم نیست که اینها چیز خالص به صاف را میگن حواری، اون گیاهان خالص به سبزی های صاف را هم میگن حواری، اینا از اون جهت که خالص بودن پاک دامن بودن گفتن حواری، اما حالا ماهیگیر بودن رخشوی بودن، آخه این نه روایتی رو تایید میکند نه تاریخ معتبری تایید میکند، اگه نه روایت بود نه تاریخ معتبر چگونه محمل آیه قرار میگیرد؟ اما این خطاب هر روز زنده است که یا ایها الذین آمنو، الان هم زنده است. خب یا ایها الذین آمنو کی؟ شما یاوران دین خدا باشید، یعنی اگر یه وقتی خواستن پیامبرتون را شهید بکنن شما داوطلب باشید جای او بخوابید که الان مستاق ندارد. یا منظور آن است که اگر کسی خواست دینتون را از بین ببرد همونطوری که حواریین مسیح دین او را یاری کردن شما دین او را یاری کنید. هر روز این آیه پیام دارد و زنده هم هست. این درباره قضیتون فی واقعت این که نیامده، لذا این دستور نشون میدهد به این که هر وقت انسان احساس خطر کرد مشمول این نداست. هفت احساس خطر کرد. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصار الالله قال الحواریون نحن انصار الله. وقتی احساس خطر کرد وقت این قضیه که در سوره آل عمران آمده به عنوان یه اصل کلی در پایان سوره صف ما را هم مخاطب قرار میداد که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله قال الحواریون نحن انصار الله. تتمه این قصه را در سوره صف بیان کرد، در سوره آل عمران نیامده. نمیشود گفت به این که عیسی مسیح فرمود من انصار الله، یعنی من میخواهم سیر الله داشته باشم، اونا مکر کردن که منو از بین ببرن خدا منو به آسمون ها برد. اونگاه قصه در این محور خلاصه بشود که حواریین به عیسی علیه السلام ایمان آوردن، اون کافران که خواستن به عیسی آسیب برسانن خداوند عیسی را به آسمان ها برد، خونی هم از دماغ کسی نیامد و این قضیه در بنی اسرائیل گذشت. اونگاه آیه پایانی سوره صف به ما خطاب بکند که مؤمنین مثل مسیحی ها دین خدا را یاری کنید. یعنی چی؟ یعنی اگه خواستن رهبرتون را به آسمان ببرن شما بگید ما ایمان آوردیم. این آیه پایانی سوره صف چه پیامی برای ما دارد؟ امروز ما چیری باید به این آیه عمل بکنیم؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. این که گفتن شما وقتی یا ایها الذین آمنوا رو شنیدید مستحب است بگوید لبیک، یعنی این خطاب هر روز تازه است، هر روز خطاب است. یا ایها الذین آمنوا ناصران دین خدا باشید و ضرری به شما نمی رسد، همون طوری که حواریین ناصر دین خدا بودند و پیروز شدند. این آیه می تواند درس داشته باشد، اما اگر منظور آیه این باشد که اونا خواستن مکر بکنن عیسی را بگیرن ما عیسی را به آسمان ها بردیم و خونی از دماغ کسی نیامد، این آیه چه دستوری نسبت ما میده؟ بنابراین چه نست؟ نه چون حواریون قدر متیقه در مقام تخاطب حواریون شان میشود، چون دارد به این که قال الحواریون نحن انصار الله اونها را یقینا میگیرد، دیگران را هم شامل بشود یا نه ممکن است. بله اگر چون که یه پیامبری بیاید حافظ شریعت پیامبر دیگر، او وظیفش مشخص است، محضوری ندارد. اما اصلا نبی را پیامبر را بگوید آمده ولی رهبری ندارد. آخه مرحوم امیرالاسلام این امامت را نوعاً میگن به این که پیامبر بوده بعد رهبری نداشته، اون آخرا رهبر شده. و کسی که آخرا رهبر می شود اوائل دست تبر نمی کند که بت شکن باشد. این رهبری یه رهبری خاص است که در آخر نصیب ابراهیم سلام الله علیه شد، وگرنه رهبری در همون قلم رو به رسالت ابتدایی خودش بوده. ممکن نیست کسی پیامبر باشد و قانونی برای حفظ جامعه نداشته باشد، اونم از انبیاء اولوالعزم. چرا؟ امامت کبرا خواهد بود، وگرنه بعد از بت شکنی است. اگر یک کسی حرفش این است لکم دینکم ولی دین، خب چرا اون خطر را استقبال میکند؟ اون بلوا را راه میاندازد، اون بت شکنی را شروع میکند. خب چه کار دارد به بت بتخانه ها؟ این که دست به تبر میکند، بساط یک مکتبی را میخواهد از ریشه برکند، معلوم شد یه رسالت با تبر به همراه دارد. بعدها البته امامت کبرایی را یافت. بنابراین این احتمال اول و دوم اینها ظاهرا با آیه پایانی سوره صف سازگار نیست، و این جمله و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین هم در این خلاصه نمی شود که اونا خواستن تو را بگیرن ما تو را به آسمان بردیم. اون وقت مکر این باشد که اونا به تو دسترسی پیدا نکردن. بعد در پایان سوره صف به ما فرمود مؤمنین شما یاوران دین خدا باشید، همونطوری که حواریین یاوران دین خدا بودن. یعنی اگر خواستم رهبرتون رو بگیرم ما برو با آسمان میبریم، خونی از دماغ شما نمیریزد. این همچه مضمونی که از آیه استفاده نمیشود که حواریین را وجوه فراوان گفتن. یکی از همون وجوه اون چیزیست که از زمخشری هم در کشاف استفاده میشود، از تفسیر امام رازی هم استفاده میشود که لطیفه بدی هم نیست، که اگر در بعضی از روایات اوصاف حواریین بین آمده است که اینها اهل شستشو بودن و لباسها را تمیز می کردن، این همون تعبیر ادبی رایج خود ماست که می گوییم فلون شخص پاک دامن است، نقی الجیب طاهر الذیل. این که می گوییم پاک دامن یعنی انسان منزه از آلودگی، وگرنه منظور دامن لباس ظاهری مراد نیست. این تعبیر رایجی هم هست که در فارسیش در عربی اگر گفتن حواریون کسانی بودن که لباسهای شستهی داشتن، لباسها را شست و شو می کردن، به همین منظور خواهد بود. چون اگر کسی شغلش اون باشد، شغلش نقشی ندارد که حالا قرآن روی این شغل تکیه بکند، چون قرآن روی مشاغل خصوصی افراد که تکیه نمی کند. حالا یا کشاورزن یا دامدارن یا اهل شستشو هستن، اتوشویی لباسشویی دارن، اتوکشی دارن. قرآن روی اینا که تکیه نمی کند که. قرآن روی همون طاهر و ذیل بودن و پاک دامن بودن تکیه می کند. بله، همون این یکی از چیزهایی که جناب امام رازی و دیگران نقل کردن، این نه روایت معتبری رو تایید کردن تاریخ قطعی، که اینها مرتب از حضرت مائده طلب می کردن و بعد می گفتن که ما عجب مقامی داریم، یاور دین توییم، هرچم خواستیم تو برای ما تعیین می کنی. حضرت فرمود به این که بهتر از شما کسانی هستند که از دسترنج خود استفاده می کنند. بعد اینا را افتادند و رقصشویی کردند. خب این رقصشویی بعدها پیدا شده است. معلوم می شود که خود این وجوهی که در تسمیه حواریین آمده، خود این وجوه هماهنگ نیست. روایات قابل توجهی هم در ذیل این آیه در تفسیر نور الصقلین و امثال ذلک نیامده تا انسان بگوید حواری یعنی کسانی که شغلشون این چنین بوده است. اما حواریون یعنی افراد خالص، حواری الرجل یعنی اصحاب خالص او، این قابل پذیرش است. قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله و اشهد بأننا مسلمون، که رسول را به شهادت طلب کردند و از اون طرف هم فکتبنا مع الشاهدین آمده است. والحمد لله رب العالمین.